درس دوم استصحاب استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. ولذا صرح في المعالم كما في غاية المعمول بأن استصحاب الحال محله أن يثبت حكم في وقت ثم يجيء وقت آخر ولا يقوم دليل عن انتفاء ذلك الحكم، فهل يحكم ببقائه على ما كان وهو الاستصحاب؟ بحث در مورد تعاریف استصحاب بود. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه فرمودن که بهترین تعریف برای استصحاب عبارتند از ابقاء ماکان، حکمی که در گذشته بوده است الان در زمان شک حکم کنیم که همان باقی است، و توضیحات این تعریف هم مطرح شد. مرحوم شیخ تعریف چهارمی رو هم ذکر کردن، فرمودن این تعریف چهارم از یفت تعاریفه، سوسترین تعاریفه. این تعریف چهارم مال مرحوم میرزای خمینست، مرقد شریفیشون در قبرستان شیخان هست، از فاتحه بریشون غافل نشید. مرحوم میرزای قمی فرمودند که استصحاب عبارتند از یه حکمی یا وصفی در گذشته یقینی الحصول بوده و الان مشکوک البقاست، این استصحاب. مرحوم شیخ فرمودند که این تعریف مربوط به مجرای استصحابه، یعنی مجرای استصحاب و محل پیاده شدن استصحاب اینجاست که یه چیزی یقینا قبلا بوده الان مشکوک است، این جای پیاده کردن استصحابه. پس این تعریف مجرای استصحابه، خود استصحاب محسوب نمیشه. درس امروز مرحوم شیخ میفرمود شاهد بر گفته ما که کلام میرزا و تعریف میرزا مجرای استصحاب است نه خود استصحاب، شاهد بر گفته ما کلامی است از مرحوم صاحب معالم و شهید ثانی. این دو تا بزرگوار اومدن گفتن محل و مجرای استصحاب اینه که یه حکمی قبلا و سابقا ثابت بوده، در وقت دیگر در زمان دیگر برای ما مشکوکه و دلیلی بر ارتفاع اون حکم قبلی وجود نداره، این محل میشه. حالا اگر کسی استصحاب رو قبول داشت در این محل جاری میشود. استصحاب چی؟ ابقاء ماکان. پس میبینیم این دو بزرگوار هم به صراحه محل اجرای استصحاب با خود استصحاب رو از همدیگه جدا کردن. سلام علیکم. بنابراین این تعریفی که مرحوم میرزا فرمودن کاملا متفاوت هست، درسته؟ و از یفت تعاریف محسوب می شود. خب بعد از این مرحوم شیخ شروع می کند توجیهی برای تعریف چهارم مطرح کردن. حالا این تتمه رو بخونیم تا برسیم سر توجیه. ملاحظه فرمایید. ولذا صرح في المعالم كما في غاية المعمول بأن استصحاب الحال محله أن يثبت حكم في وقت ثم يجيء وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم. ولذا چی؟ به خاطر اینکه این تعریف چهارم و تعریف میرزا سسترین تعاریفه و تعریف برای محل استصحابه، لذا ما شاهدی داریم بر این گفته. شاهد چیه؟ شاهد این است که تصریح کرده صاحب معالم در معالم همونطوری که شهید ثانی در غایت المعمول تصریح کرده به چی؟ به این که آمده محل استصحاب را از خود استصحاب جدا کرده. تصریح کردن به چی؟ به این که استصحاب حال، مراد از استصحاب، استصحاب حال اوله، زمان اوله، زمانی که یقین ما داریم بشه. استصحاب حال حال محلش کجاست؟ محلش این است که ثابت شده باشد یک حکمی در یک وقتی حال گذشته سابق. استصحاب حال محلش اینه که ثابت شده باشد یک حکمی در یک وقتی در زمان گذشته، بعد بیاید وقت دیگر و این حکم برای ما در وقت دیگر مشکوک باشه، ولی قائم نشود دلیلی بر منتفی شدن اون حکم. این میشه چی؟ این چیه؟ محل استصحابه، محل استصحابه. درست شد؟ حالا هر کس استصحاب رو قبول دارد اینجا جاریش میکند، هر کس قبول ندارد که قبول ندارد. حالا محل رو گفتن، حالا تعریف استصحاب. فهل یحکم به بقائه علی ما کان و هو الاستصحاب؟ آیا حکم میکند، حکم میشود به بقا اون حکم علی ما کان، بر اون طوری که بود و هو الاستصحاب؟ همین بقاء ما کان استصحاب است، آیا هم حکم میشود یا نمیشود؟ پس ملاحظه میفرماید که مرحوم صاحب معالم و شهید ثانی هم استصحاب را ابقاء ما کان گرفتند. محل با تعریف دو تاست از نظر این دو بزرگوار. درسته؟ خب حالا مرحوم شیخ معمولا در کتاب مکاسب و رسائل دعوش بر این است تا میتواند کلام بزرگان را به این سادگی رد نمی کند، اول توجیه و تفسیر می کند، اگر به عنوان درست در نیامد او وقت اونها را رد می کند. حالا می خواهد شروع کند یک توجیهی برای تعریف میرزا که گفتیم ازیف و تعریفه. چه توجیهی براش بیان می کند؟ این توجیه را مرحوم میرزا خواسته است با این تعریف اثبات کند که استصحاب جزء ادله ظنیه است نه جزء اصول عملیه. چرا در آینده خواهد آمد این بحث که آیا استصحاب جزء اصول عملیه است یا جزء ادله ظنیه است؟ به عبارت دیگر آیا استصحاب جزء ادله اجتهادیه است یا جزء ادله فقاهتی هست؟ بعد در این ارتباط که آیا استصحاب جزء ادله ظنیه است یا جزء اصول عملیه است، دو نظریه وجود دارد. نظر اول نزگیر، اگر استصحاب را از باب حکم عقل و به ملاک تولید ظن حجت بدانیم، استصحاب می شود جزء ادله، منتها ادله ظنیه نه علمیه. نظریه دوم، استصحاب را اگر از باب روایات و اخبار حجت بدانیم، استصحاب تعبدن حجت می شود و می شود جزء اصول عملیه. درسته؟ حالا مرحوم میرزا با مطرح کردن این تعریف برای استصحاب خواسته است بگه که استصحاب از ادله ظنیه هست نه از اصول عملیه. چطور؟ به این صورت که میرزا خواسته است بگه که حکمی که قبلن یقینی الحصول بوده است برای ما تولید ظن می کند به وقا. پس ملاک چی شد؟ تولید ظن شد. همچی که ملاک تولید ظن شد، استصحاب از باب عقل به ملاک ظن حجت میشه و حجت که شد میشه جز ادله ظنیه محسوب میشه. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه فرماید که این توجیهی که ما کردیم توجیه درستی نیست. چرا؟ چون خود میرزا در قوانین به صراحه میاد اینو مطرح میکنه، میگه اگر ما استصحاب را از باب ظن حجت بدانیم جزء دلیل عقلی محسوب میشه، و اگر ما او را از باب روایات حجت بدانیم جزء سنت محسوب میشود، یک دلیل مستقلی محسوب نمیشود. خب وقتی استصحاب از باب عقل حجت شد، عقل حکم میکند به بقاء ماکان، عقل حکم به بقاء ماکان میکند. وقتی که عقل حکم به بقاء ماکان کرد، ما از طریق ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع میفهمیم که شرع حکم به بقاء ماکان کرده. پس اون تعریف هرگز با این حکم عقل سازش در نمیاد. پس این توجیه ما توجیه درستی نشد و اشکال بر تعریف میرزا سر جا خودش باقی است. اشکال بر تعریف میرزا چیه؟ اینی که تعریف میرزا که گفتیم ازیف و تعاریفه، تعریف به مجرا و مورد استصحابه، نه تعریف استصحاب. خب تا اینجا چهار تعریف ذکر کردیم. تعریف پنجمی رو هم مرحوم شیخ برای ما ذکر میکنه. تعریف پنجم را آقای عزودی فرمودند که حالا اول این رو بخونیم تا تعریف پنجم ملاحظه کنیم.
از باب دلیل عقلی میشه،
میشه دلیل عقلی.
سنت
احسن تو.
مگه ما
هم چرا کنم استثناء؟ مرحوم شیخ با این توجیهش میخواست این رو بگه که مرحوم میرزای قمی با این تعریف خواسته بگه استصحاب از باب عقل حجته، لذا جز اصول عملی محسوب نمیشه، جز ادله محسوب میشه. درسته؟ درسته نه؟ خب جواب این توجیه درست نیست. عذر میخوام. این توجیه درست نیست. چرا؟ چون که خود میرزا در کتاب شریف قوانین خودش اومده این چنین گفته. گفته که یا استصحاب از باب عقل حجته جز دلیل عقل است، یا از باب روایت جز سنت. او وقت اگر ما از باب عقل حجتش بدانیم، عقل این چنین میفهمد، حکم کنیم به بقا. عقل اینو میفهمه، نه اینکه عقل ما بگه یه چیزی که قبلا یقینی بود الان مشکوکه این بشه استصحاب. عقل ما اینو نمیگه. عقل ما این چنین میگه، میگه ابقا کن ماکان را. ما از طریق ملازم میفهمیم شرع این چنین گفته. درست شد؟ پس از باب عقل بدانیمش هرگز با تعریف میرزا جور در نمیاد. اینجا جای مهمش بود ها، اینجا جای مهمش بود، حتما علامت گذاری کنید برای مباحث خوب بشه، ملاحظه کنید. و یمکن توجیه تعریف المذکور، ممکن است ما توجیه کنیم تعریف مذکور را. تعریف مذکور کدومه؟ تعریف چهارم که گفتیم، تعریف همین میرزا. درست شد؟ ممکن است ما توجیه کنیم تعریف مذکور را، همین تعریف چهارم که تعریف میرزای قمی است، به این صورت توجیه کنیم: به ان المحدود، به ان المحدود جار معیر متعلق به توجیهه، به ان المحدود هو الاستصحاب المعدود من الادله. بین که همان اون چه که محدود شده و تعریف شده، محدود یعنی تعریف شده، اونی که تعریف شده توسط میرزا، اون استصحابیست که شمرده می شود از ادله ظنیه، نه استصحابی که جزء اصول عملی است. خب پس مرحوم میرزا چی رو خواست تعریف کنه؟ استصحابی رو که جز ادله ظنیه است. خب دلیل چیه؟ دلیل آن است که یا افاده علم میکنه یا افاده ون نمیکنه. دلیل این دیگه درست نه؟ خب حالا میرزا هم اومده گفته استصحاب اینه، یه چیزی یقینی الحصول بوده. خب این یقینی الحصول قبلا برای ما تولید ون میکنه که الان هم باشه. تولید ون میشه استصحاب. وقتی استصحاب شد، استصحاب را جزء ادله دنیه در میارد. پس تعریف میرزا درست در میاد که دلیل حجیت استصحاب بشه چیزی؟ بشه عقب ملاک ون. ملاحظه کنید بسیار دقیق، نه تولید ون میکنه. همین قدر که چیز قبلا باشه برای من، برای ما تولید میشه ون به بقا، نه علم تولید میکنه. میفرماید تعریف میرزا و محدود استصحابی است که شمرده شده از ادله ظنیه. خب دلیل چیه؟ دلیل اینه که یا افاده علم میکنه یا افاده ظن میکنه، در معنی افاده ظن میکنه. ولیست دلیل الا ما افاد العلم او الظن بالحکم. دلیل چیزی نیست مگر اونی که افاده علم میکنه، علم به واقع. مثل چی؟ مثل خبر متواتر، نصوص قرآنیه، یا نه تولید ظن بکنه به حکم واقعی مثل خبر ثقه امثال اینها، خبر واثقه. خب حالا در مانعنفی چه چیز تولید ظن میکند؟ در مانعنفی چه چیز تولید ظن میکند؟ یقینی الحصول بودن در سابق. درست شد؟ شما دیروز یقینا میدونستی مدرسه فیض سر جاش یا نه؟ ها؟ ولی الان نمیدونی، الان شک داری. همین یقینی بودنش برای تولید ظن میکنه که فیض سر جا خودش. والمفید للظن به وجود الحکمه فی الان اللاحق لیس الا کونه یقینی الحصول فی الان سابق مشکوک البقاء فی الان اللاحق. و آنچه که افاده می کند مرون را به وجود حکم یا به وجود وصف در آن لاحق نیست مگر اینکه باشد اون حکم یقینی الحصول در آن سابق مشکوک البقاء در آن لاحق. برای ما تولید ظن می کند در آن لاحق که وجود دار آن چیز. خب اگر این ملاک بود فلا مناس ان تعریف الاستصحاب المعدود من الامارات الا بما ذکره. پس دیگه چاره ای نیست از این که تعریف کنیم استصحابی که شمرده شده از امارات دنیه، چاره ای نداریم تعریف کنیم استصحاب رو مگر بما ذکره، مگر با اون تعریفی که میرزای قمی تعریف کرد اون را. یعنی ما اگر بخوایم استصحاب رو جزء امارات دنیه حساب کنیم، باید تعریف میرزای قمی را بپذیریم، راه جزئی ما نداریم. مرحوم شیخ می‌فرماید این توجیه ما اشکال دارد. لکن فیه ان الاستصحاب کما صرح به هو قدس سره فی اول کتابه ان اخذ من العقل کان داخلا فی الدلیل العقلی و ان اخذ من الاخبار فیدخل فی السنه. لکن در این توجیه اشکال هست. اشکال چیه؟ اینه که استصحاب همونطور که تصریح کرده است به این مطلب هو خود میرزای قمی در اول کتاب قوانینش گفته. چی؟ گفته که اگر اخذ بشود استصحاب، اخذ مجهول هو درش مستتر میخوره به استصحاب، اگر اخذ بشود استصحاب از عقل می باشد استصحاب داخل در دلیل عقلی و ان اخذ من الاخبار فیدخل فی السنه و اگر استصحاب عقص بشه از اخبار داخل در سنت می شود. پس تا اینجا این کار کردیم، یا استصحاب را از باب عقل حجت می دانیم داخل در عقله، یا از باب روایت حجت می دانیم داخل در سنته، دلیل مستقلی نیست. درسته؟ گرچه بعضی از فقهای ما در کنار ادله اربعه استصحاب رو به عنوان دلیل پنجمی حساب کردن، ولی به نظر میرزا دلیل پنجمی نیست. حالا اگر ما بخواهیم بگیم استصحاب از باب عقل حجته، عقل حکم به بقای ماکان میکنه، عقل اینو میگه. درسته؟ اون وقت ما از طریق ملازمه میفهمیم که شارع هم همین حکم رو کرده. پس تعریف میرزا با اینجور در نمیاد. چی؟
با مقام میشه آخرش؟
نه.
یا اونو بگیره مثلا در نیورسو باشه در صابره الان مشهور که در لامسلانه باشه
آه.
همون دیگه حجم همون میشه دید.
نه ببینید استصحاب چیه؟ بقا کن ماکان را باقی بگذار آنچه که یقیناً بود. کارت اینه باقی بگذار آنچه که در گذشته بود. درست شد؟ خب حالا این حکم رو کجا باید جاری کنی؟ این حکم جایی دارد که باید جاریش کنی. کجا جای؟ جاییست که یه چیزی قبلا یقیناً بود الان مشکوکه. ابقاء حکم جاش اینجا مالت فرمودی؟ اینه. خب و علا کل تقدیرن و علا کل تقدیرن چی؟
توضیح و اشمه نهی گرده میشنم؟
بله
میشه یقینی خوب باشن.
خب
بعد ابقاء ماکان میشه.
ببینید ایشون فرمودن که ابقاء ماکان همون نیست که میرزا فرمود تو تعریفی. درسته؟ من عرض کردم نه اینطور نیست. ابقاء ماکان یعنی حکم کن به بقاء اون چی که در گذشته بود. این رو حکم کن. حالا یه بحثی هست که این حکم رو کی میکنه؟ ما انسان ها توسط عقل یا شارع؟ بالاخره این حکمه. استصحاب همون حکم به بقاست. درست شد؟ کجا باید پیاده بشه این حکم؟ یه جایی میخواد دیگه، مجرایی میخواد. مجراش کجاست؟ اینه که یه چیزی قبلا یقینا حاصل بوده الان چیه؟ مشکوک البقا است. ما در همچو جاهای حکم میکنیم به بقا ما. اون بحث دیگه میشه احسنتان. پس استصحاب حکم به بقا است. کجا جاری میشه؟ اینجا. یه چیزی یقین الحصول بوده الان مشکوک البقا است. میرزا اومده مورد و مجرا را تعریف کرده. درسته؟ ملاحظه فرمایید. و علا کل تقدیرن. و علا کل تقدیرن یعنی چی؟ یعنی چه استصحاب را از باب عقل حجت بدانیم و چه استصحاب را از باب روایات حجت بدانیم. تعریف میرزا درست در نمیاد. و علا کل تقدیرن فلا یستقیم تعریفه به ما و ذکره. چه استصحاب را از باب عقل حجت بدانیم چه از باب روایات درست نمی شود تعریف میرزا اونطور که ذکر کرد اون را. یعنی تعریف میرزا تعریف درستی نیست. تعریف میرزا نه با استصحاب از باب عقل می سازد و نه با استصحاب از باب روایات می سازد. هیچ کدوم نمی سازد. چرا؟ چرا؟ چون اگر ما استصحاب را از باب عقل حجت بدانیم عقل حکم به بقا ما کار میکند. درسته؟ اگر از باب روایت هم باشه ما میگیم بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه هست. همونطور که عقل حکم میکنه به بقا ما کار، شرع هم حکم میکنه به بقا ما کار. وقتی حکم عقل و حکم شرع بقا ما کنه، حکم بقا ما کنه، این جور با تعریف میرزا جور در نمیاد. اینجاش عرض کردن بسیار مهمه. یعنی اگر امتحان باشه اینجا جز امتحان محسوب میشه. چرا در هر صورت تعریف میرزا درست در نمیاد؟ لأن دلیل العقل هو حکم عقلی یتوسل به الی حکم شرعی. به خاطر که دلیل عقل چیه؟ دلیل عقل همون حکم عقل است، همون حکم عقل است که رسیده میشد به وسیله حکم عقل به سوی حکم شرع. بالاش بنویسید از طریق ملازمه بین حکم عقل شرع. به خاطر اینکه دلیل عقل چیه؟ دلیل عقل همون حکم عقله که رسیده میشد به وسیله حکم عقل به حکم شرع. بنویسید از طریق ملازمه. خب حالا حکم عقل چیه؟ انا خودش میگه ولیس هنا الا حکم العقل به بقاء ماکان. و نیست هنا در استصحاب مگر این که که حکم میکند عقل بر بقاء ماکان علی ماکان، حکم میکند عقل این که باقی بگذار اون چی که بود همونطوری که بود. در این زمانی که شک داریم بگو همونطوری که قبلا بود الان هم ها. درست شد؟ پس حکم عقل چیه؟ حکم عقل چیه؟ بقاء ماکان ها. خب این بقاء ماکان با تعریف میزا جور در میاد؟ جور در میاد برکلا. بقاء ماکان همون استصحابه، تعریف میزا مجرای استصحابه. و المأخوذ من السنه لیس الا وجوب الحکم به بقاء ماکان علی ماکان. و اگر استصحابم عقد شده باشه از سنت، سنت چیزی نمیگه در این مورد مگر اینکه میگه واجب از حکم به بقاء ماکان علی ماکان اونطور که بوده. پس ملاحظه بفرم حکم عقل و حکم شرط در این چیه؟ مثل هم شد. تعریف استصحاب، استصحاب را از باب عقل بگیریم یه حکم بقاء ماکان کن. اگر از شرع بگیم شرم حکم به بقاء ماکان میکنه، میگه واجب از حکم کنی به بقاء ماکان. این میشه تعریف استصحاب. پس تعریف میرزا با اینجور در نمیاد. آفر فکون الشیء معلوما سابقا مشکوکا فیه لا ینطبق علی الاستصحاب به عهد الوجهین. پس بنابراین تعریف میرزا منطبق نمیشه بر استصحاب. حالا استصحاب را از باب عقل حجت بدانیم یا از باب روایت حجت بدانیم؟ پس تعریف میرزا، تعریف میرزا چیه؟ اینه که پس باشد شیئی معلوم در سابق مشکوک فیه باشد در لاحق، هرگز منطبق نمیشود بر استصحاب بنابر به هیچ یک از این دوتا وجه. استصحاب را از باب عقل حجت بدانیم یا استصحاب را از باب روایات حجت بدانیم منطبق نمیشه. پس بنابراین تعریفی که میرزا فرمودن تعریف درستی نیست. اما تعریف پنجم، خب آقای مامانزاد ساعت رو بذار که ببینیم ساعت چند. عزادی عرض کنم خدمت شما، ابن حاجب کتابی دارد به نام مختصر. عزادی آمده شرحی زده بر این مختصر. خب وقتی که بحث استصحاب مطرح شده است، عزادی آمده استصحاب را این چنین تعریف کرده، یک صغرا و کبرای چیده و استصحاب را تعریف کرده. این چنین هست، ملاحظه کنید. عزادی آمده با چیدن یک صغرا و کبرا استصحاب را تعریف کرده، گفته که استصحاب اینه که اگر یک حکمی قبلا بوده یقینا و الان ما دلیلی بر انتفاعش نداریم، هر چیزی که اینطور باشه ما عرض کنم خدمت شما میگیم مزنون البقاست. به این صورت عزادی گفته که ان الحکم الفلانی قد کانه، فلان حکم قبلا بود یقینا و ما ونه به عدمش نداریم. این میشه چی؟ صغرا. یه حکمی یقینا قبلا بود الان ما ونه به عدمش نداریم، این صغرا. کبرا، کل ما کان کذالک فهو مظنون البقا، هر چیزی که اینطوری باشه اون چیه؟ مزنون البقا، میگیم دن داریم به بقا. خب نتیجه چیه؟ دیگه منطق خوندید، اون فلان حکم مزنون البقا، اون فلان حکم مزنون البقا، درسته؟ حالا مرحوم شیخ میفرماید اگر ما صغرا را بگیریم به عنوان تعریف استصحاب، این صغرا با تعریف میرزای قومی تعریف چهارم جور در میاد. خوب دوستان تقاضا دارم که دقت کنید. مرحوم شیخ میفرماید این تعریف پنجمی است برای استصحاب. حالا اگر ما صغرا را به عنوان تعریف استصحاب حساب کنیم، با تعریف میرزا جور در میاد. به چه صورت؟ به این صورت که صغرا اینه که فلان حکم قد کانه، قد کانه یعنی یقینا بود در گذشته، و ما ظن به عدمش نداریم. خب چیزی که قبلا یقینی الحصول بوده الان ظن به بقاش نداریم، الان چیه؟ وجود داره. درست شد؟ اگر ما سغرا رو بگیریم با تعریف میرزا جور در میاد. تعریف میرزا چی بود؟ بر استصحاب؟ گفت استصحاب عبارتند از یقینی الحصول بودن چیزی در گذشته و مشکوک البقا بودن الان. این استصحاب. سغرای تعریف عزودی چیه؟ اینه که یه چیزی در گذشته، فلان حکم در گذشته یقینا بود، الان ظن به عدمش نداری. این دوتا جور در میاد با هم دیگه یا نه؟ اگر حواستون کاملا جمع باشه ملاحظه میفرمون که سغرای تعریف عزودی با تعریف میرزا یکیه. چی؟
این نتیجه تعریف عزودی رو مخاطب
نه، حالا باید با حوصله باشید، یکم با حوصله باشید. شما مرحوم شیخ میفرماند اگر ما سغرای تعریف عزودی رو در نظر بگیریم و بگیم این تعریف استصحابه، این سغرا با تعریف میرزا یکی در میاد. میرزا گفت چی؟ استصحاب عبارتند از این که چیزی قبلا یقینی الحصول باشه الان مشکوک البقا است. درست شد؟ این چیه؟ سغرا چیه؟ سغرا نیکه فلان حب قد کان یقینا بود، الان دلیل ظن به عدمش نداریم. پس سغرای این تعریف با تعریف میرزا میشه یکی. ولی اگر ما کبرا را در نظر بگیریم، کل ما کان کذلک فهو مظنون البقا، این کبرا اگر تعریف استصحاب باشه با تعریف مشهور که همون ابقاء ماکان باشه درست در میاد. ابقاء ماکان این چی؟ یعنی حکم به بقاء اون چی که بود. دلیل چیه؟ دلیل که چون قبلا بوده. درسته؟ اگر استصحاب از باب عقل حجت بدانیم. در اینجا هم میگه هر آن چه اگر کبرا تعریف باشه، اگر کبرا تعریف استصحاب باشه مطابق با قول مشهوره. چطور؟ کبرا اینه که هر آن چه که این چنین باشد، هر آن چه که این چنین باشه یعنی چی؟ یعنی قبلا یقینی الحصول بوده. در اینجا ظن داریم که الان هم وجود داره، ظن داریم که الان هم وجود دارد. این با تعریف مشهور میسازه. مشهور میگفتن چی؟ استصحاب عبارتند از حکم به بقاء آنچه که بود، حکم به بقاء آنچه که قبلا بود. لذا کبرا با تعریف مشهور در میاد. مرحوم شیخ با مطرح کردن تعریف پنجم میخواد بگه که میرزا خودش تک تنها نیستان، عزودی هم همچو حرفی زده. منتها مرحوم فاضل تونی از علمای خیلی بزرگ ما صاحب وافیه است، چون فهمیدش که نه بابا، منظور عزودی سغرای تنها یا کبرای تنها نیست، عزودی از مجموعه سغرا و کبرا تعریف استصحاب رو در آورده. درست شد؟ پس نه سغرای تنها و نه کبرای تنها استصحاب محسوب نمیشه. لذا اینکه بگیم سغرا مطابقت میکنه به تعریف میرزا، این حرف درستی نیست. بعد خود صاحب وافی مرحوم فاضل تونی اومده چیکار کرده؟ تعریف کرده استصحاب رو. ملاحظه کنید میفرماد نعم ذکر شارح المختصر، در کنار نعم بنویسی تعریف پنجم. نعم ذکر شارح المختصر، بله ذکر کرده از شارح مختصر. شارح آقای عزادیه، مختصر هم مال ابن حاجبه، هر دوتا از علمای بزرگ اهل سنت هست. بله ذکر کرده از شارح مختصر که همون عزادی باشه، ان معنى استصحاب الحال ان الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء. گفته معنای استصحاب حال اینه که فلان حکم، فلان حکم مثلا وجوب، قد کانه، در گذشته یقینا بود، ولی ظن به عدمش وجود نداره. بالاش ببینید صغرا، بالاش ببینید صغرا. کبراش اینه که هر آنچه که این چنین باشد، یعنی هر آنچه که در گذشته یقین الحصول بوده، هر آنچه که این چنین باشد، فهو مظنون البقاء، اون مظنون البقاء، الان ظن به بقاش داریم. بالاش بنویسید کبرا. خب نتیجه رو دیگه خودتون به دست بیارید. نتیجه چیه؟ نتیجه چیه؟ فالحکم الفلانی مظنون البقاء، فالحکم الفلانی مظنون البقاء، اون دیگه مظنون البقاء. خب مرحوم شیخ می فرماد فان کان الحد هو خصوص و صغرا انطبق على التعریف المذکور، اگر حد و تعریف ازادی خصوص صغرا باشه برای استصحاب، منطبق می شود بر تعریف مذکور. منظور تعریف مذکور چیه؟ آفرین، تعریف مرزای قومی که همون تعریف چهارم باشه. ولی به انجعل خصوص الکبرا انطبق على تعاریف المشهور، ولی اگر تعریف ازادی جعل شده، ولی اگر قرار داده بشه تعریف ازادی خصوص کبرا، این منطبق می شود بر تعریف مشهور. اینا رو که میگن دوستان مهمه ها، حتما خوب مطالعه بکنید. این مهمه رو که میگم کاملا در نظر بگیرید که روشون خوب مطالعه بکنید. خب توضیح دادم چطور اگر صغرا باشه منطبق میشه بر تعریف میرزا، اگر کبرا باشه منطبق میشه در تعریف مشهور. و کأن صاحب الوافیه استظهر منه کون التعریف مجموع المقدمتین. ما مثل این که کأن صاحب وافیه مرحوم فاضل تونی استظهار کرده است منه، استظهار کرده است از کلام ازدی که تعریف استصحاب مجموعه دو مقدمه است نه یک مقدمه. ف وافقه فی ذلک، پس موافقت کرده است صاحب وافیه ازادی را فی ذلک در تعریف. فقال، این چنین فرموده است.
یعنی که یک صغرا باشه یک کبرا باشه ممکن کاری کرده
چی؟
یکی به تعریف رو صغرا گرفتم و با میزدنی مثلا کبرا گرفتم و با مجموعی
نه نه یه ادین کار نکردن. نه این نظر مرام شیخه.
شیخ
آره 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 شیخ میفرماید، شیخ میخواد یه مقداری زیر دست و بالا پر میرزای قومی رو بگیره، بگی میرزای قومی در این تعریف خودش تنها نیست، درست شد؟ لذا آمده تعریف ازادی رو مطرح کرده. تعریف ازادی از یک صغرا و کبرا است. مرحوم شیخ میفرمایند اگر صغرا را فقط با اون تعریف بگیریم میشه آدم تعریف میرزا، پس میرزا تنها نیست. ولی اگر تعریف استصحاب را کبرا بگیریم این میشه معیده مشهور که میگن ماکان، ابقاء ماکان، درسته؟ چی؟
نتیجه
رو بگیریم. مرحوم فاضل تونی گفته نه، تعریف استصحاب صغرای تنها یا کبرای تنها نیست، تعریف استصحاب نتیجه دو مقدم است.
دو فاضلتونی هم دوره خوبش کنساریه؟
نه نه نه. خب ملاحظه کنید، مثل اینکه صاحب وافی استظهار کرده از کلام ازادی این که تعریف مجموعه دو مقدمه است نه یک مقدمه، اون وقت فوافقه و فیزالکه، پس موافقت کرده صاحب وافیه ازادی را در این تعریف. فقال، فاضلتونی این چین فرموده است، ان الاستصحاب هو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت او حالا على بقائه في ما بعد ذلك الوقت او في غير تلك الحال. فاضلتونی اومده این چین تعریف کرده استصحاب را، گفته که استصحاب همان تمسک کردن به ثبوت چیزی است که بود، ثابت بود در یک وقتی. مثلا فرض کنید که وجوب نماز جمعه در دوران حضور بود، درست شد؟ او فی حال، یا نه ثابت بود اون چیز در یک حالی. مثلا فرض کنید که، توجه کنید، آب در حال تغییر اوصاف ثلاثه نجس هست یا نه؟ هست یا نه؟ از دیگه آن وقت اوصاف ثلاثه تغییر کرد نجس میشه. خب در حال تغییر اوصاف ثلاثه نجاست هست، درسته؟ عبارت دوباره میکنم تا دقت کنید. استصحاب همون تمسک کردن به ثبوت چیزی است که ثابت بود در یک وقتی، مثل وجوب نماز جمعه در دوران حضور، یا ثابت بود در یک حالی مثل ثبوت نجاست در حال تغییر اوصاف ثلاثه. خب میگیم ثابت است اون چیز، بله، حکم به ثبوت اون چیز میکنیم، حکم میکنیم بر علا بقائه، حکم میکنیم بر بقا اون چیز. فی ما بعد از ذلک الوقت او فی غیر تلک الحال، در ما بعد از اون وقت، زیر فیلم مثلا در دوران غیبت یا در غیر اون حال، در اون حالی که تغییر زایل پیدا کرده، تغییر زایل شده و آب دیگه حالت طبیعی پیدا کرده، در اون حال هم میگیم اون حکم هست. در مورد نماجم میگیم در دوران غیبت نماجم واجبه، بعد از این که تغییر زایل شد بازم میگیم آب چیه؟ آب نجسه. دوباره میخونم عبارت رو کاملا روشن بشه. استصحاب تمسک کردن به ثبوت چیزی که ثابت بود قبلا در یک وقتی یا در یک حالی بر بقاش، در ما بعد از اون وقت یا در غیر اون حال، فیقال. پس این چی گفته میشه؟ خلاصه استصحاب رو اینجوری تعریف میکنیم، ان الامر الفلانی قد کان، فلان امر بود. دقت کنید دقیقاً اونی که فاضل میگه، فاضل تونی، همونی که عزادی میگه، ان الامر الفلانی قد کان، فلان امر بود 100% یقینا، ولم یعلم عدمه، ما علم به عدم اون چیز نداریم. خب این کبرا، کل ما کان کذالک فهو باق، هر اون چیزی این چین باشه اون چی چیه؟ باقی است، اون چیز باقی است. درست شد؟
نتیجه
استاد همه یه چی؟ نتیجه. نه نتیجه اینه که کلام فاضل تونی با کلام عزادی یکی میشه، یعنی عزادی اومده از طریق صغرا و کبرا گفته فلان حکم بقا دارد در زمان شهر، فاضل تونی هم همینه. خب ملاحظه فرمودید؟ همیشه مستحضرید که نتیجه تابع چیه؟ تابع کبرات، قانون کلی، و ما کبرا رو گفتیم منطبق با چیه؟ آفره کبرا منطبق با مشهوره، درست شد؟ پس بنابراین صغرای تنها نیست، کبرای تنها هم نیست، منطق نتیجه تابع کلیت کبرات، کبرا هم که منطبق با قول مشهوره. پس ما دیگه باید از خیر تعریف چهارم بگذاریم، همون تعریف مشهور رو بگیریم. مرحوم شیخ میفرمه دیگه خیلی آقا تورانی نکنیم در ارتباط، همونی که مشهور گفتم که ابقاء ما کنه خوبه دیگه، تعریف خیلی دیگه ادامه مکفید فاده نداره. ولا سمرت مهمه فی ذالک، دیگه سمره مهمی در این تعریف ها رو طول تفصیل بدیم فایده ای نداره. چی؟ خب بله، مباحث علمی یعنی همین، تمام آرا و اقوال رو باید مورد بررسی قرار بدی تا ذهن شما جولان پیدا کند، رخش ذهن شما بتونه میداندار مباحث علمی باشد. هی باید اینا رو زیر زبر کنید دیگه، درست شد؟ تا بشه. و الا اگر نه، خلاصه از روی اول بزن استصحاب چیه؟ ابقاء ما کن، خلاص ذهن شما جبلان پیدا نمی کند. صلی الله علی محمد و آله.